بسم الله الرحمن الرحیم. فن دوم طبیعت شفا از سماع و العالم، صفحه 36، سطر 4. و لیس لقائل ان یقول انه انما عرض المحال لانک فرست للمقابل وجودا مع المقابل. بحث در اثبات دو قاعده، یعنی دو موجبه کلیه داشتیم، یکی کل کائن فاسد و دیگری کل فاسد کائن. این دو قاعده رو اثبات کردیم به دلیلی که گذشت. در این دلیل فرض کردیم که استعداد وجود صورت به فعلیت رسیده باشد و همچنین فرض کردیم که استعداد عدم صورت هم به فعلیت رسیده باشد. یعنی این دو امر رو که مقابل هم بودن هر دو رو فرض کردیم و از این طریق به مطلوب رسیدیم. معترض به ما میگه که شما چرا این دو امر مقابل رو با هم فرض کردید؟ تا به مطلوبتون برسید. اگر یکی از این دو مقابل اخذ کنید، حق ندارید مقابل دوم اخذ کنید. خب پیداست وقتی مقابل دوم اخذ میشه محضور تولید میکنه. در همه جا اینطوره که اگر مقابلی رو اخذ کردید، بعد از او خواستید مقابل دیگر رو اخذ کنید، محضور درست میشه و شما به برکت این محضور به مطلوبتون رسیدید. نباید کاری میکردید که این محضور درست بشه و بعدا به مطلوبتون برسید. شما باید به طور عادی یکی از دو مقابله فرض میکردید، مقابله دیگر رو فرض نمیکردید و اگر این کار رو میکردید محضوری پیش نمیامد و شما هم به مطلوبتون نمیرسیدید. این کلام ابن سیناست، کلام معترضه که ابن سینا میگه. میگه استدلال شما استدلال انحرافی بود، چون درش کاری انجام دادید که حق انجام دادنش نداشتید. ابن سینا جواب میده که نه تنها ما حق این فرض مقابل رو داشتیم، بلکه بر ما واجب بود که این مقابل رو فرض کنیم، تا اگر محضوری هست پیش بیاد و ما از این محضور به مطلوبمون برسیم. علت وجوب چیست؟ چرا واجبه که این مقابل رو فرض کنید؟ می فرماید تو فرضهایی که ما مطرح کرده بودیم این فرض مورد بحث بود، یعنی ما درش اختلاف داشتیم که میشه یا نمیشه. ما می گفتیم نمیشه. فرضی که ماده استعداد صورت رو دائما داشته باشه، اینو ما میگیم نمیشه. تو اصلا نظر ما اینه که استعداد این صورت موقته، استعداد عدم هم موقته. این ماده میتونه این صورت رو بگیره بشه کائن، میتونه صورت از دست بده صورت بشه فاسد. ما نظرمون اینه، از اول قبول نداریم که ماده‌ای نسبت به صورتی استعداد دائمی داشته باشه. ولی خب این مسئله که ماده استعداد دائمی برای صورت داشته اینو خصم قبول داشت. پس بین ما و او در این مسئله اختلاف افتاد و در نتیجه مسئله مشکوک شد، مسئله مشکوک شد. و ما واجب است برای اینکه شک رو برطرف کنیم که اون مطلوب خصم رو اخذ کنیم و برسیم بعد محضور رو باطل کنیم تا گفته خصم باطل بشه. چی ما همین کارو میبینیم در یه توافق نمیرسیم، نزاع بین مشکوک. تا مشکوک شد ما از نظر خودمون دست برمیداریم، نظر خصمو که فرض کردیم حقه، دم قیاس تالی که در واقع محضور داره پیش میاد و ما بیان میکنیم محضور تالی رو، نتیجه ما باطله. در هر خطفی ما این کار میکنیم، در مانونفی هم همین کار، یعنی بر اثر شد مشکوکی درست شد و ما ناچار شکوک رو برای این که برکنیم شکو به عنوان یک حرف بپذیریم و بعد بیان که این حرف حق نیست زیرا که به دنبالش محضور هست. پس اخذ مقابل درسته، ببینه استعداد صورت موقت، استعداد عدم صورت موقت، این نظر ماست. هر چی که مقابل این نظر ما باشه رد میکنه. خصم به ما میگه استعداد وجود دائمیه، بعد میگه استعداد عدم هم دائمیست. بالاخره این یکی از فرض هاست دیگه، یکی از فرض هایی که خصم میتونه تو این فرض بحث کنه. شما اصلا این فرض از اول قبول نداریم، ولی اون این فرض رو داره، چندین فرض مطرح میکنه. یکیش اینه، یکیش هم اینه که استعداد وجود دائمی باشه، استعداد عدم موقت باشه، که این دو تا فرض رو دیدیم مطرح کرد، هر دو هم محضور داشت. خب وقتی دو تا استعداد هم موجود بشند، آیا ما حق داریم فرض کنیم که استعداد بلفل شد؟ این که دیگه حرفی نیست. نه، نمیگیم فعلیت پیدا میکنه. ما اجازه داریم، اجازه داریم که فرض کنیم فعلیت پیدا کنه.
اگر قرار قیاس و قف تشکیل بده، قیاس و قف صدق طرف مقابل مقابل، نه فعلیتش رو میگه. آقا شما میگید دائما دو تا استعداد وجود داره، ما باید قیاس و قف اینطور بکنیم. اگر دائما دو تا استعداد وجود داشته باشه، نه فعلیت داره.
خب حالا میگیم همون که شما میفرمایید انجام میدیم. اینطوری میگیم خصم ما میگه دو تا استعداد با هم وجود داره، هم استعداد وجود هم استعداد عدم. حالا استعداد وجود دائمی میگیره، استعداد عدم دو حالت داره، یا دائمی میگیره یا موقت. حالا ما میام حساب میکنیم، میبینیم اینطور در قیاس خودمون اینجوری عکس میکنیم. اگر هر دو استعداد رو داشته باشیم، یجوز لنا که فعلیت هر دو رو فرض کنیم. تالی رو اینطوری قرار میدیم، بعد میگیم که و در مانانفی استعداد رو داریم، وضع مقدم میکنیم. در مانانفی هر دو استعداد رو داریم، بعد میگیم پس وضع تالی داریم. یعنی در مانانفی حق فرض فعلیت هر دو استعداد رو داریم. این قیاس. اینجا قیاس خلف نیست، یعنی قیاسی نیست که باطل رو نتیجه بده. ما میدونیم در هر جا که استعداد داریم فرض فعلیت هم مانع نداره. هر جای استعداد داشته باشیم فرض فعلیت مانع نداره. اینو قانونشو میدونی. خب الان شما میگی دو تا استعداد داریم مقابل هم، فرض فعلیتون دو اشکال نداره. توجه کردین قیاسی چیدم که با وضع مقدم وضع تالی نتیجه داد. گفتم اگر این دو استعداد باشند، این مقدم، ما اجازه داریم که این دو استعداد رو فعلیاً فرض کنیم. نمیگیم واقع شده، میگیم اجازه داریم فعلیاً فرضشون کنیم. بعد وضع مقدم میکنیم، میگیم لکن این دو استعداد رو داریم، نتیجه میگیریم وضع تالی رو، پس حق فرض فعلیت این دو رو داریم. تا اینجا تموم شد، نتیجه گرفتیم. حالا این نتیجه رو میگیریم تو قیاس استثنایی بعدی. میگیم اگر ما حق فرض داریم، هر حق فرض فعلیت هر طوری داریم، فرض میکنیم و این دو فعلی میشن. اینجا میگیم لکن تالی باطل است. اینجا دیگه وضع مقدم و وضع تالی نمی کنیم، رفع تالی میکنیم، نتیجه میگیریم رفع مقدم رو نتیجه میگیریم. پس ما حق فرض کردن فعلیت نداریم. وقتی حق فرض کردن فعلیت نداریم، میریم تو قیاس اول میبینیم تالیش باطل بوده و ما بی خود فرض کردیم، نتیجه میگیریم پس دو تا استدلال نداریم. اون دیگه واضحه، ملازمه قیاس اول واضحه. اگر استعداد باشه فرض فعلیت مانع نداره. این از کجا میگی؟ اگر استعداد هست فرض فعلیتش جایزه. شما میفرمایید این در صورتی است که مقابل نداشته باشه. ما میگیم از اول بی خود برش مقابل درست کردید، از اول بی خود مقابل درست کردید. وقتی مقابل درست کنید ما حق فرض داریم. اگه استعداد باشه چرا فرض نداشته باشیم فعلیت، چرا حق نداشته باشیم فعلیت فرض کنیم؟ استعداد هست، از اول بی خود دوتا استعداد درست کردی. اگر استعداد درست کنی فرض فعلیت هم باید درست کنی. مگه میشه استعدادی باشه شما حق نداشته باشید فعلیت رو فرض کنید؟ اصلا شدنی نیست، مسئله بدیهیه. یعنی مشکل از اینجا درست نمیشه که من فرض کردم فعلیت رو. مشکل از اینجا درست میشه که اون فرض کرد دوتا استعداد رو. اگه دوتا استعداد رو فرض نمیشه این مسئله پیش نمیاد. هیچ کس ممکنی
نیستش که اگر شیخ استعداد داشته باشه فرض کرد فعلیتش، اما اگه دو تا استعداد مقابل هم دیگه بود باشن فرض کنید خب فعلیت هر دو را با هم دیگه این جای حرف داره.
ببینید دو تا استعداد با هم باشند فرض فعلیت هر دو جایز. اصلا هر جا استعداد باشه من فرض فعلیت دارم. اگر شما ببینید من از فرض فعلیت به محذور میفتم، معلوم میشه اون دو تا استعداد از اول نبودن. نه اینکه دو تا استعداد بودن من یکی شرق ندارم فعلی بگیرم، من هر دو شرق دارم فعلی بگیرم.
نمیشه سراغ قیاس دوم قیاس با تشکیل دو. همون قیاس اول این است که اگر دو تا استعداد مقابل هم دیگه بود باشن فرض فعلیت دو تا استعداد مقابل هم دیگه با هم دیگه. خب بله، هر کدوم از اینا فرض فعلیت داره متعدد از رفع عدم دیگری.
خب این محضور از کجا پیش آمده؟ ببینید این محضور از کجا پیش آمده؟ محال نیست. فرض این که استعداد فعلی بشه محال نیست. فرض این که اون استعداد دوم فعلی بشه محال نیست. چرا الان این محالی که شما میگید پیش آمده؟ چون دو تا استعداد رو مقابل هم فرض کردید. نباید دو تا استعداد رو مقابل هم فرض میکردید. باید دو تا استعداد رو طوری فرض میکردید که با هم بتونن جمع بشن. ما این کار کردیم. ما استعداد وجود موقت کردیم، استعداد عدم موقت کردیم. خب این دو تا موقت هم جمع میشن. شما یه استعداد دائم کردید، همینجا کار خراب کردید. استعداد وجود دائم کردید، دیگه استعداد بعدی نمیتونید بیارید. از همینجا مشکل درست میشه، نه از فرض ما. منتها ما در تبیین میریم فرض رو باطل میکنیم، فرض فعلیت رو باطل میکنیم تا معلوم بشه که قبول کردن دو استعداد باطله. ما از اول نمیتونیم قبول دو استعداد باطل کنیم، میام تو این فرض فعلیت اونجا باطلش میکنیم. ولی محضور شما از اول درست کردید. ولی این که من میتوانستم به تنهایی این استعداد رو فرض کنم حرفی توش نیست، به تنهایی هم اون استعداد رو فرض کنم حرفی توش نیست. در هر دو میتونستم فرض فعلیت بکنم. چرا نتونستم فرض فعلیت بکنم؟ چون دو تا استعداد مقابل درست شد، نه دو تا فرض مقابل. شما میاد تو فرض مقابل میگی من حق فرض مقابل ندارم. من میگم در همون اول فرض قبول دو استعداد مقابل رو نداشتیم. از اول حق نداشتیم دو استعداد مقابل درست کنیم تا به دو فرض مقابل برسیم. دو تا فرض مقابل محضور داره، ولی این محضور نشون میده که اون دو استعداد مشکل داشته. ولی خود فرضا که به تنهایی ایراد نداره، خودتونم قبول دارید. فرض کنیم که استعداد وجود فعلی است، این اشکال نداره. فرض کنیم استعداد عدم فعلی است، اینم اشکال نداره. با هم بخوام فرض کنیم اشکال پیش میاد. چرا؟ چون از اول شما این دو تا استعداد رو با هم کردید. اگه این دو تا استعداد رو با هم قرار نمیدادیم ما به مشکل نمیافتادیم. پس محضور تو اینه که دو تا استعداد درست کردید، نه محضور تو این باشه که استعداد رو بالفعل کردید. استعداد بالفعل شدنش معنی نداره. روشن مطلب؟
هیچ گاه ها نمیتونید برای یک استعداد متضاد،
دو تا استعداد متضاد میتونیم جمع کنیم، منتها در یه زمان نباید باشه. ما دو استعداد متضاد میتونیم برای شی بگیریم، حتی دو استعداد متناقض متناقض، حتی اینجا متناقضه، دو استعداد متناقض میتونیم بگیریم به شرطی که در دو زمان قرار بشه. در یه زمان نمیتونیم. بله،
الان ماده خاطی که ما الان داریم،
بله،
این استعداد تبدیل شدن مثلا فرض بکنید به فلان جسم قرمز رو داره، ماده مدنیه دیگه، استعداد تبدیل شدن به فلان جسم لرد یا سفید داره،
ولی نه با هم.
این دو تا استعداد الان داره،
بله.
الان نداریم
دو تا استعداد رو الان داره، ولی استعداد قرمز شدن رو در فرض زرد نشدن داره. استعداد زرد شدن رو در فرض قرمز نشدن داره، با هم نداره. نه فرض یعنی فرض فعلیت ها، فرض فعلیت رو نمیگم. ببینید همین الان این دو استعداد رو این جسم داره، هم میتونه زرد بشه هم میتونه سرخ بشه. الان جسم سفیده، میتونه هر دو جور بشه، اما همین الان استعداد دارد در فرض زرد نبودن که سرخ شود و در فرض سرخ نبودن که زرد شود. استعداد از اول موقتش داریم میکنیم، استعداد از اول موقته. نمیتونیم بگیم استعداد دائمی دارد برای زرد شدن، دقت کنید، نمیتونیم بگیم چه سرخ شود چه نشود استعداد زردی براش هست، و نمیتونیم بگیم چه زرد شود چه سرخ شود استعداد سرخی براش هست. استعداد رو نمیتونیم دائمی بگیریم، از اول نمیتونیم استعداد دائمی بگیریم. یعنی اجازه داد
یه موقع شما فرمایید در ظرفی که سرخ شده هست، این
زرد
اصلا
دیگه
استعداد مثلا زرد شدن نیست.
نه اونو نمیگیم، نه خیر، وقتی که سرخ میشه هنوز استعداد زرد شدن داره. ما میگیم که الانی که سفیده بخواد دائما سرخ بشود نمیشه، بخواد دائما زرد بشه نمیشه، بخواهد ها یعنی استعداد، بخواد دائما زرد بشه نمیشه، بخواد دائما سرخ بشه نمیشه. باید در یه زمان زرد بشه یه زمان سرخ بشه. هر دو استعداد رو قبول داریم، هر دو رو بالفعل میکنیم، منتها یه جوری بالفعل میکنیم که تناقض نشه. از اول استعداد رو اینطور درست میکنیم، یعنی اینجور میگیم استعداد زرد شدن در وقتی است که سرخ نباشد، یعنی استعدادی که بخواد زرد شدنش بالفعل بشه در وقتی سرخ نباشه، و همچنین برعکس. یعنی این استعداد اینو ندارد که در حین زردی سرخ شود. اینو دقت کنید، عبارت عوض کنم، این جسم که سفید است استعداد اینو ندارد که در وقت سرخی زرد باشد، سند زرد شود، استعداد اینو ندارد که در وقت سرخی زرد باشد، ولی استعداد دارد که زرد بشود، اون اشکال نداره. استعداد این که در ظرف سرخی زرد باشد ندارد و در ظرف زردی سرخ باشد نداره. این دو تا استعداد از اول باش نیست، بلکه استعداد دارد که در وقت سرخی زرد بشود و در ظرف زردی سرخ بشود. این در مانند هم قسم اوله، میگه استعداد دارد که در وقت وجود عدم داشته باشد، نه عدم پیدا کند. میگه استعداد دارد در وقت وجود عدم داشته باشد و استعداد دارد در وقت عدم وجود داشته باشد. این غلط از اول. از اول استعداد نیستن. اگه میگفت استعداد دارد در وقت وجود معدوم بشود، این همون حرف ما بود. استعداد داره در وقت عدم موجود بشود، این همون حرف ماست که کون و فساد هر دوش هست. استعداد را از اول خصم ما درست فرض نکرده بود، اینطوری فرض کرده بود که این جسم استعداد دارد در حینی که موجود است استعداد دارد که مدوم باشد نبشود، و در حینی که مدوم است استعداد دارد موجود بشود. اون اینطوری فرض کرده و گفتیم نه، این دو استعداد نیستند. از اول استعداد دارد خراب فرض کرده.
در حینی که موجود است استعداد مدوم شدن براش،
اون که عیبی نداره، این که عیبی نداره. اگه اینو بگه ما قبول میکنیم، اگه بگه در حینی که موجود است استعداد مدوم شدن داره، یعنی کائنی نیست که میتونه فاسد بشه، این حرف ماست.
ما تا هیچ موقع استعداد فعلیت نمیرسه، حرف ما اینه که این استعداد دائما هست اما هیچ موقع این استعداد دوم به فعلیت نمیرسه. چون استعداد اول
نه اونی که شما قبول کردید که استعداد میتونه به فعلیت برسه، اونی که قبول کردی و واضح هم از بعد قبول کنید. ببینید اگه استعدادی رو شما درست کنید، فرض فعلیتش حتمیه، لااقل فرض فعلیتش حتمیه. زال بل فرض فعلیت پیدا نکنه، فرض فعلیتش جایزه. استعدادی رو شما اگه قبول کنید، فرض فعلیتش جایزه. حالا وقوع فعلیتش انجام بشه نشه مسئله نیست، ولی فرض فعلیت یه جایزه. تا این حدش که قبول کنید،
اگه ما گفتیم فرض محال جایزه،
فرض فعلیتی نیست، فرض محال نیست. فرض ببینید محال از اونجا شروع شد که استعداد اینطوری گرفت. این مطلب واضحه، استعداد چون اینطوری گرفت محضور شروع شد، نه چون ما فرض کردیم محضور شروع شد. از اول اون اونطوری استعداد قرار داد، خب استعداد خراب قرار داده، ما به محضور افتادیم، نه چون فرض کردیم به محضور افتادیم. خب عبارت توجه کنیم، صفحه 36 سطر چهارون. ولیس لقائل ان یقول، که انهو در این استدلال شما عرض المحال، چون شما مقابلی رو فرست للمقابله وجودن مع المقابل، با وجود مقابل فرض کردی که مقابل هم وجود داشته باشه، فرض کردی برای مقابل وجودی با مقابل. یعنی اول اون مقابل دوم رو فرض کردی، بعد برای مقابل اول هم وجودی فرض کردی. خب این دوتا مقابله رو کنار هم فرض کردی، خراب شد. نباید این کارو میکردی، نباید فرض دو مقابله رو میکردی. ما جواب میدیم قیل له انما عرض المحال، زیرا که واجب بود که ما فرض کنیم مقابل رو موجود مقابل. کی واجب بود؟ زمانی که ما مشکوکون فی رو موجود گرفتیم. ببینید مشکوکون فی چیه؟ مشکوکون فی همون مورد نزاعه که ما گفتیم نمیشه، اون گفت میشه. ما هم به خاطر اینکه قیاس خلف تشکیل بدیم، قول خصممونی که گفت میشه قبول کردیم و اون قول او رو مقدم قرار دادیم و واجب بود این کارو بکنیم چون می‌خواستیم قیاس خلف تشکیل بدیم. ما ناچار بودیم از مبنای خودمون که حق دست برداریم، مبنای خصمون که باطله اون رو عکسش کنیم تا بهش بفهمونیم که مبناش باطله. نمیتونیم همینطوری بهش بفهمونیم مبناش باطله، باید مبنای او رو به عنوان حق فرض می‌کردیم، بعد به محظور می‌افتادیم تا به او حالی می‌کردیم که این محظور به خاطر فرض توست و به خاطر مبنای توست، پس باید از مبنا دست برداری. ما ناچار بودیم در هر قیاس خلف هم همین کارو میکنیم که اون امر مشکوک رو که ما میگیم میشود، ما میگیم مثلا نمیشود، خصم ما میگیم میشود، ما اون رو میاریم به عنوان میشود تو مقدم قرارش میدیم، میگیم خب حرف تو قبول میشود، بعد میشود رو به محضور منتهی میکنیم، بعد ازش اعتراف میگیریم که این محضوره و نتیجه میگیریم پس نمیشود، میشود او باطل میشود، نمیشود ما حق میشود. به این ترتیب قولمون رو ثابت میکنیم. در هر قیاس خلفی شما مشکوکون فی رو موجود فرض میکنید، یعنی قول خصم و حق فرض میکنید، بعد در مورش قیاس خلف تشکیل میدید. واجب بوده فرض کنیم مقابل رو موجود با مقابل در حینی که مشکوکون فی رو موجود فرض کردیم، چون مشکوکون فی رو که قول خصم بود ما موجود فرض کردیم، یعنی حق گرفتیم، ناچار شدیم مقابله در مقابل کنار مقابل عکس کنیم. اگر اون مشکوکون فی یعنی اون دو استعداد رو او عکس نمی کرد، ما این دو فرض رو نمی کردیم، مقابل و مقابل در کنار اون مقابل فرض نمی کردیم. اون آمد دو استعداد رو عکس کرد، مشکوکون فی شد، ما عکس نکردیم، اون عکس کرد مشکوکون فی شد، ما گفتیم مشکوکون فی تو قبول، دو استعداد آوردیم، دو استعداد آوردیم، بعد فرض کردیم. این فرض ناچار می شد، یعنی اگر اون دو استعداد فرض می شد چنانچه فرض شد، این دو تا فرض فعلیت هم دنبالش می آمد و محضور حاصل می شد و ما واجب بود که اون دوتا استعدادی رو که او قبول میکرد حق میگرفتیم تا بعد تالی فاسد پیش میامد. این کار رو واجب بود میکردیم لیا تبین لنا الخلف، تا خلف بر ما روشن بشه، یعنی محضور پیش بیاد و حرف اون طرف باطل بشه. و در هر قیاس خلفی ما این کار رو میکنیم، این اختصاص ما اینجا نداره. روشن مطلب ظاهر از اشکال شما بگذاریم که اشکالتون هم وارد نیست. بله فصل قبلی نتیجهش این شد که هر کائنی فاسد است، هر فاسدی کائن است، یعنی کون و فساد در صورتهایی که دائما برای ماده محفوظ نیستن رخ میده. در مثل فلک چون صورت دائما برای ماده محفوظه، کون و فسادی نیست، نه کائن است نه فاسد، بلکه از اول مبدع است. اما در عناصر چون حفظ صورت برای ماده واجب نیست، این صورت میشه کائن، و اگر کائن شد فاسدم میشه، یا اگر فاسد شد کائنم هست. کون و فساد رو در عناصر راه دادیم، در فلک راه ندادیم. فصل قبلی ما فقط این مطلب نبوده، ما داشتیم خصوصیات فلک رو ذکر میکردیم. نمو نمی کند، استحالات و تحولات نمی پذیرد. یکی از مباحثمون اون بود که کون و فساد ندارد. وقتی این که کون و فساد نداره چند جور اثباتش کردیم، و آخر سن گفتیم یک قانون کلی بگیریم، یک قانون کلی بیان کنیم که کل کائن فاسد و کل فاسد کائن. این خلاصه فصل قبلی بود با حذف خیلی از مطالبش. حالا باید وارد فصل پنجم بشیم، الفصل الخامس فی احوال الکواکب و محو القمر. دو تا بحث داریم، یکی بحث در احوال کواکب داریم. کواکب مشهودند در حالی که افلاک مشهود نیستند. افلاک شفافند، نمیشه ابصارشون کرد، نمیشه دیدشون، اما کواکب مضیئند، نور دارند، میشه دیدشون. حالا نورشون ذاتیست مثل خورشید یا کسفیست مثل ماه، اون مهم نیست. سیارات تماما نورشون کسفیه، ثوابت رو قدما نورشون کسفی میدونستن چون یه خورشید قائل بوده، ولی بعدی ها گفتن نه، نور ثوابت ذاتیه، مثل خود خورشیده، هر ستاره خودش خورشیدیست مستقل، و چنین نیست که از ناحیه خورشید کسب نور کند. این یکی از احوال کواکب بود که مرئیان در حالی که فلکشون مرئی نیست. یک حال دیگه اینه که با هم اختلاف ترتیب دارن، یکی بالاتر یکی پایین تر. یه چیز دیگه، حکم دیگه و یه حال دیگه اینه که بعضی کواکب از مشرق به سمت مغرب میان، بعضی از مغرب به سمت مشرق میان. این اختلافات هست، ایشون اختلافات اشاره میکنه، بعد میگه بیان این که چرا این اختلافات حاصل میشوند، این مربوط به علم هیئته که ما بعد از این طبیعیات واردش میشیم، چون ایشون بعد طبیعت وارد ریاضیات میشه و یکی از شعب ریاضی هیئته. میگه ما اونجا مطرحش میکنیم این بحثو، این بحث اول فی احوال کواکب که من به بعضی از احوال اشاره کردم، همه رو نگفتم. بعد بحث بعدی ما محو قمره، ما در قمر یه سیاهیای مشاهده میکنیم، اون سیاهی رو بهش میگن محو قمر. این سیاهی چیه؟ در این باران باید بحث کنیم. اون تاریکی هایی که توی قمر میبینیم چیه؟ اونو باید بحث کنیم. لکه سیاهی که در ماه دیده میشود محو نامیده میشه. اونو باید بحث کنیم که این لکه چیه. نه رصدی که خب دیده میشه که سیاهه، رصدی که نمیتونیم علتشو که نمیتونیم رصدی بیان کنیم. علت رو اگه بخوام رصدی بیان کنیم باید بریم تو کره ما ببینیم چه خبره. ما اینجا عقلی بحث میکنیم چون تشخیص نمیتونیم بدیم که سیاهی چیه. بعضی ها گفتن کوه و دره است که امروزه همین اثبات شده. بعضی ها چیزهای دیگه گفتن که حالا باید ببینیم چیه. همین سیاه رو تو خورشید هم داریم، تو خورشید هم لکه های سیاه پیداست، منتها از بس که این خورشید نورانیه نمیشه اون لکه های سیاه توش نگاه کرد. اگر ما بتونیم یه وسیله پیدا کنیم که چشممون آزرده نشه، اگر نگاه کنیم به خورشید چشممون آزرده نشه، لکه های خورشید تشخیص میده، لکه های سیاه رو تشخیص میده. قدیمی ها تشخیص ندن چون وسیله نداشتن. احتمالاً اول باری که تلسکوپ اختراع شد، تلسکوپ با شیشه تاریک اجازه میداد که ما خورشیدی ببینیم و لکه های تار خورشید و سیاه خورشید همون وقت کشف شد. که وقتی مطرح شد به کاشفش گفتن چشم تو لکه های سیاه داره، خورشید مگه میتونه لکه های سیاه داشته باشه؟ انکار کردن. بعد کم کم اثبات شد اون لکه های سیاه خورشید رو محو نمیگن، کلف میگن. کلف های خورشید و محو های ما. در باره خورشیدشون بحث نمی کنه چون هنوز روشن نبوده که خورشید هم لکه های سیاه داره. ولی در مورد ماه چون نورش خیلی شدید نبوده و سیاهی ها دیده می شده، احتیاج به ابزار نداشته، قدیمی ها محو قمر رو می دیدن. در باره اون بحث می کنه. این دوتا مطلب تو این فصل بحث میشه که انشالله باید تفصیلی شد از جلسه آینده شروع کنیم. کلف بالدان، بالدان کلف بالدان، همون سیاهی خورشید.